صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 0404-567-2400 با پیشماری 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام رسال بکنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری ارفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 22 ماه می 2022 برابر با اول خرداد ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه خواندن افغانی آغاز میکنیم. سبزه به ناز میآید و توجهتون رو به گفتگویی که با خانم بهار زمانی انجام گرفته جلب میکنم.
بناز می آید، محرم راز می آید، دردم بشنو دل بگو داز میآید
شنوندگان ارجمند، میزه گردی داشتیم با خانم بهار زمانی که ایشون در مورد فمینیسم صحبت کردن و بخش جنسیت. البته خودشون رو معرفی میکنن و میگن که در چه زمینه بیشتر فعال هستن. با ایشون ما قبلا هم یه گفتگو داشتیم. توجهتون رو به شنیدن این برنامه جلب میکنم که از طرف رسانه زنان سازمان وایز انجام گرفته.
خب بسیار عالی دوستان، خیلی خوشحالم که در کنار همتون هستم و این موقع به نقاط مختلفی که هستین. این جلسات گروه آموزش خب خیلی به صورت منظم و خیلی خوب داره پیش میره و امروز متاسفانه بهنام نتونست در ابتدا شرکت کنه و من جلسه رو اداره میکنم. البته من خودم هم بعد این مقدار زودتر برم. خیلی خوشحالم که در مجدداً در خدمت خانم زمانی هستیم، برای زمانی که قبلا هم تونسته بودیم هستش کنیم انجام بدیم و ایشون امروز قراره در مورد مبانی مقدماتی بحث فمینیسم در ایران صحبت کنه که خیلی بحث حیاتی و مهمی است توی به حال کانتکست کنونی و به حال بحث جنبش زن ایران. خانم برای زمانی فکر کنم بوده 15 تا 20 دقیقه صحبت خواهند کرد و بعدش هم به قسمت پرسش و پاسخ میرسیم و بعدش هم حالا بحثای بیشتر به قولی پروسیجر جنرال این مجموعه رو خواهیم داشت. برجان خیلی خوش آمد گویی میکنم مجددا و به حرفاتون به حال گوش میکنیم تو این دور. مرسی.
ممنونم. عرض ادب و احترام. خب من بهار زمانی هستم، علوم سیاسی خوندم و ادبیات انگلیسی. در حال حاضر بیشتر فعال حوزه حیوانات هستم ولی خب به مطالعات جنسیت هم علاقه‌مندم. راجع به جنسیت میتونم اینطور بگم، حالا مطالعات جنسیت و فمینیسم، میتونم اینطور بگم که گویا عصر حاضر، دورانی که ما داریم زندگی میکنیم، اگر بخوایم یک انقلاب علمی رو راجع بهش در واقع نامگذاری بکنیم، گویا عصر انقلاب جنسیت هست. انقدر مسئله جنسیت و هویت جنسی محوری است که تمامی متدولوژی‌های علوم انسانی، حوزه‌های علوم انسانی داره پیرامون این بازنگری که در خصوص جنسیت و هویت جنسی انجام شده اصلا تعریف میشه و حتی تاریخی که علوم انسانی تا امروز اومده هم مورد بازنگری قرار گرفته. در تمامی حوزه ها، هیچ کدوم از حوزه های انسان شناسی در واقع از این نگاه انتقادی دور نمونده. بنابراین به واقع عصری که داریم زندگی می کنیم عصر انقلاب جنسیت هست از نظر من. اما اگر که بخوام من کمک بکنم به فهم اهمیت این بازنگری در خصوص هویت جنسی، میتونم اینطور بگم: اگر تصور بکنیم که هرگز مطالعات فمینیستی نبودن، مطالعات جنسیت نبودن، ادبیاتشون نبودن، مفاهیمشون نبودن، قطعا مثل گذشته همه ما یک زندگی تاریک رو تجربه میکردیم. من خودم کاملا یادمه که وقتی مثل یک فرد سعی میکردم که جامعه رو تجربه بکنم، مدرسه رو تجربه بکنم، اقتصاد رو تجربه بکنم، رسانه رو تجربه بکنم، مدام باید و نباید هایی مثل قیود جلوی من رو میگرفت. یعنی مدام به من گوش زد میکرد که تو چون دختر هستی نباید این حرف رو بزنی، نباید این شغل رو انتخاب بکنی، نباید به اون مسیر بری، نباید از این کلمات استفاده بکنی. بنابراین جهان من بسیار کوچک بود و بر اساس جنسیت من یک شخصیت و یک هویتی رو مدام به من تحمیل میکرد. گویا سرنوشت من پیش از اینکه من به دنیا اومده باشم از قبل تعریف شده بود. اصلا گویا دنیا اومدن من شبیه این بود که من رو توی قبر گذاشته باشم. بدون مطالعات جنسیت و بدون فمینیزم من مطمئن هستم که جهان همه زنان و مردان بسیار تاریک بوده. یعنی اصلا با انگار از تاریکی میخوایم سفر بکنیم به روشنی. و امیدوارم که بتونم حالا حداقل رسانه خوبی باشم در طول عمرم برای اینکه این مسیرها رو روشن بکنم. خب حالا همونطور که گفتم، این حس که برای من به وجود اومده بوده برای متفکرینی هم به وجود اومده. اونها به حکم برخورداری از متدولوژی های مختلف شروع کرده بودن پرسش از اعتبار و اصالت این ارزش داوری ها که آیا جنسیت من به واقع شخصیت منه؟ آیا جنسیت من هویت منه؟ آیا جنسیت من ساختار مغز من رو تعریف میکنه؟ آیا اگر من زن هستم و قدرت باروری دارم باید در تمام عمرم صرفاً یک کار کرد داشته باشم یا نه؟ من میتونم یک فردی باشم که حضور اجتماعی داره، حضور سیاسی داره، حضور اقتصادی باشم. آیا بیرون از جنسیت میشود هویت داشت؟ اینها سوالایی بود که متفکرها شروع کرده بودن بهش جواب دادن. حالا من چند تا از مفاهیم پایه‌ای فمینیسم یا مطالعات جنسیت رو انتخاب کردم که اگر اینها رو به عنوان لنز یا عینک پیش چشممون بذاریم، شاید بتونیم که رابطه خودمون با اون هویتی که تا امروز برامون تعریف شده رو فاصله دارتر بکنیم و بتونیم از انقیاد اونها رد بشیم. فقط زمانی که ما داریم این مفاهیم رو یاد میگیریم باید حواس این در ذهن داشته باشیم که این دوتا کار کرد داره. یک بار من اینها رو راجب خودم استفاده میکنم، یک بار اینها رو راجب دیگری، یعنی به همون نسبت که من مراقب هستم که هویت جنسی من برای من تبدیل به شخصیت نشه، تبدیل به سرنوشت نشه، برای دیگری هم این ملاحظه رو رعایت میکنم که اگر دیگری زن هست یا مرد هست آزادی او رو هم لحاظ بکنم. یکی از کانسپت هایی که خب به صورت معمول و پایه‌ای راجبش صحبت میشه مفهوم زنانگی و مردانگیه. آیا زن بودن یا مرد بودن به همین اندازه که به حکم طبیعت یک نفر بیولوژی یا فیزیولوژی زن بودن یا مرد بودن رو داره، دارای خصایص از پیش تعیین شده هست، متضمن خصایص از پیش تعیین شده هست یا نه؟ آیا اگر کسی زن هست به حکم فیزیک یا بدن به این معنی هست که احتمالاً فقط باید باروری بکنه یا در سیاست جا نداشته باشه یا از نظر اقتصادی مغزش کمتر میتونه پردازش بکنه، مثلا نمیتونه وارد کار قضاوت بشه، به لحاظ فرهنگی در خصوص متمدن بودن آیا قدم‌های کمتری برمیداره الزاماً، یا اگر کسی مرد هست به حکم برخورداری از فیزیولوژی مردانه آیا صرفاً باید به جنگ بره، صرفا باید از رنگ‌های تیره استفاده بکنه؟ آیا فقط باید پاسدار یا پاسبان باشه؟ نمیتونه روحیه لطیف داشته باشه؟ نمیتونه گریه بکنه؟ نمیتونه از دیگران درخواست حمایت بکنه؟ نمیتونه در مشاغلی که روحیه لطیف دارن حضور داشته باشه؟ بنابراین میبینیم که به صورت تاریخی برای مردانگی و زنانگی خصایص و صفات مشخصی تعریف شده بوده که دست و پای زنان و مردان رو میبسته. راجع به این صحبت، بنابراین من صرفا از این جهت که بهش پرداختم الان از روش میگذارم. یکی دیگه از کانسپت‌ها که خیلی مهمه سوژگیه. در طول تاریخ زنان بیشتر سوژه جنسی قلمداد شدن، به این معنی که این در واقع زنان کارکرد جنسی دارن، مثل این میمونه که تمامیت من رو صرفاً بر اساس چشمم تعریف بکنن، بگن این چون چشم داره فقط کارش دیدنه، یا هویت من رو، سرنوشت من رو بر اساس دستم تعریف بکنن، بگن این چون دست داره فقط باید یک چیزهایی رو برداره. تمامیت من رو صرفاً بر اساس یکی از اندامهای من و کارایی اون اندام بخوان تعریف بکنن. ما یکی از مهمترین کارهایی که فمینیزم یا مطالعات جنسیت انجام میده اینه که به جای این که ما افراد رو سوژه های جنسی با کارکردهای جنسی مشخص تعریف بکنیم، میخوایم که از این پس عاملیت افراد رو هم در خصوص کارکرد جنسیشون، هم در خصوص هویت سیاسی اجتماعی فردی فرهنگی اقتصادیشون تقویت بکنیم. دلمون میخواد که افراد با آگاهی از این قیود شخصیتی جنسیتی بتونن عاملیت خودشون رو در خصوص سرنوشت و زندگی خودشون در تمامی حوزه ها بیشتر بکنن. این یکی از در واقع تلاش هایی هست که در این حوزه میکنه. یکی دیگه از کانسپت ها اینه که در طول تاریخ بیشتر اون قیم‌ها یا پدرها یا مادرها یا سالارها بودن که برای افراد تعریف می‌کردن که تو کی هستی، سرنوشت تو چی. اینم یکی از کانسپت‌هاییه که ما می‌خوایم بشکنیمش، یعنی افراد عاملیتشون رو در این جهت سوق بدن که خودشون رو ادراک بکنن، جنسیتشون رو ادراک بکنن، تمامیت خودشون رو ادراک بکنن، یعنی از توضیح گرفتن از بقیه خارج بکنن خودشون رو، هر کس صدای خودش باشه و در خصوص ادراکات و تجربه های جنسی آزادانه عمل بکنه. البته گروه سنی خب در این خصوص مهمه که حتما لحاظ بشه. نکته بعدی راجع به بدن هست. این فکر میکنم به عنوان آخرین کانسپت من بگم، اگرچه که زیاده ولی فکر میکنم تایممون داره تموم میشه. بدن کانسپت بسیار بسیار مهمیه. بدن انقدر مهمه که خانم کریستوا معتقده که اگر ما گفتمان پدر سالار مرد سالار رو بدن رو واردش بکنیم، این گفتمان بر اساس تعریفی از مرد در نسبت با زن تعریف شده. در گفتمان پدر سالار مرد سالار که در واقع هسته اون با تعریف مرد شکل میگیره و امتیازات به مرد داده میشه، مرد اینطور تعریف شده. تعریف مرد ایجابی نیست. گفته نمیشه که مرد چیست. فقط گفته میشه که مرد زن نیست. مرد حیوان نیست. یعنی هویت مرد در نسبت با زن نبودن تعریف شده، در نسبت با حیوان نبودن تعریف شده. بنابراین اگر ما بخوایم گفتمان پدر سالار مرد سالار رو، شالوده هاش رو، ارزش داوری هاش رو از درون در واقع بشکنیم، هر بار که تعریف زن رو عوض بکنیم این گفتمان از مبنا در واقع چند پاره میشه. چرا که هر بار گفته شده که مثلا در واقع زن بیشتر توضیح داده شده در گفتمان مرد سالار پدر سالار تا خود مرد. مثلا زن جیغ میزنه، مرد اونیست که جیغ نمیزنه و تفکر میکنه. زن مثلا نامتعادله، پریشان فکره، مرد اونیه که پریشان فکر نیست. بدن زن ناقصه، کارایی های محدودی داره، مرد اونیه که بدنش ناقص نیست و زیباتره و کارایی داره و هزاران تعریف و خصیصه دیگه. بنابراین بدن بسیار مهمه. حالا که میخواد تعریف بدن عوض بشه، لازم نیست دوباره مرد بیاد بدن رو تعریف بکنه. این بار خود زنها بدن رو تعریف میکنن، بدن خودشون رو مالک بدن خودشون میشن و همینطور مرد، چون مرد هم در این نظام مقفول مونده. ما تعریفی از مرد به واقع هم نداریم، یعنی نظام سلطه مرد رو به گونه ای تعریف کرده که فقط مردی پذیرفته هستش که قدرتمند باشه، عضلانی باشه، هرگز گریه نکنه، زور در واقع زور و ظلم و سلطه رو بتونه نمایندگی بکنه. این فکر میکنم یه تعریف مبنایی از فمینیزم یا مطالعات جنسی.
بسیار عالی. آرژان تموم شد صحبتتون تو این دور؟ کلا تموم شد؟ بسیار بسیار. خب دوستان، همطور که به حال انتظار می رفت ایشون بر ما توضیح دادن، خیلی مباحث پایه‌ای توی مبحث فمینیسم و مطالعات جنسیت هستش و الان به حال فرصت برای پاسخ هستش. اگر هر کسی میخواد سوالی بپرسه یا کامنتی بده در ارتباط با این مفاهیمی که مطرح کرد به آرژان، لطفاً یک یا اسمتون رو بنویسیم که به حال سوالات رو آغاز بکنیم. فقط هم به یه سوال محدود بکنیم، میتونیم وارد راند دو بشیم بقولی برای پاسخ پاسخ. اگر کسی خواهد آغاز بکنه سوالات رو یا کامنت ها رو.
راستش من سوالی که میخواستم از شما بپرسم، درسته که
لطف کنید میوت بکنید،
درسته که بحثی که شما باز کردید بیشتر مربوط به مفهوم فمینیسم و جنسیت بود، ولی میدونید که ما موج‌های مختلفی رو در فمینیسم داشتیم. سه موج اصلیش که خیلی معروفه، ولی موج چهارم که در واقع وایز در اون زمینه تلاش میکنه کار بکنه، مسئله توانمندسازی زنان هست. در توانمندسازی زنان اینترنت نقش خیلی جدی رو ایفا میکنه. اینجا در واقع یک مسئله اینجا مبهم به نظر میرسه و اون هم کمبود یک نظر فلسفی در رابطه با فمینیسم است. چون درس موج موند، بعدن که اینترنت اومد یک دورانی رو به خودش اختصاص داده که خب مسئله توانمندسازی زنان و واقعا هم به درستی جلو رفته، زنان توانمند شدن به دلیل اینکه دیگه کار بدنی نمی کنن. اون موقع مردها بیشتر مورد توجه بودن به خاطر اینکه از نظر فیزیکی کاری که اونا می کردن ممکن بود زنان نتونن بکنن، ولی الان همه چی رو با دکمه ها داری انجام میدی، دیگه زن و مرد نداره، مغزم که یکی است و این باعث شده که اون برابری جنسیتی رو در جامعه وجود بیاره. با توجه به مطالعاتی که شما داشتید، فکر نمی کنی یک نظریه جدیدی برای فمینیسم مورد نظر است، مورد نیاز است؟ نه مورد نظر. تونستم خوب توضیح بدم سوالمو؟
من نه دقیقا متوجه نشدم. میفرمایین که تکنولوژی داره تاثیر میذاره روی ادراک افراد از خودشون، یعنی زنانگی و مردانگی در نسبت با تکنولوژی باید دوباره تعریف بشه؟
نه، تکنولوژی میتونه یک نظر، میتونه فلسفه باشه. ببین، ما داریم مثلا چند نفر از زنانی که بخصوص در غرب به عنوان کسانی که فیلسوف یا بانی نظریات فمینیستی هستن و این مربوط میشه، مثل جودیس باتلر مثلا. ولی الان خیلی وقته در عصر تکنولوژی ما نداریم زنی رو که فیلسوف باشه و یا یک نظریه جدید بیاره. منظورم اینه.
خب آخه فلسفه فکر نمی کنم، نظریات فلسفی تا جایی که من میدونم به عنوان متدولوژی عمل میکنن. مادامی که این متدولوژی کار کرد داره و کسی نقدش نکرده، به عنوان یک لنز داره کار میکنه. ولی خانم باتلر بی نهایت انقلابیه، ولی خانم براکا رو داریم مثلا. بعد یه نکته بگم خدمتتون، جنسیت امروز اتفاقا خیلی با هنر در ارتباط هست. یعنی امروز دیگه دوران نشان شناسیه و وقتی کسی نشان شناسی کار میکنه خیلی وارد سینما میشه، وارد ادبیات میشه. برای همین من مثلا خانم براکا رو لازم میدونم اینجا مثلا بهش اشاره بکنم. ایشون معتقده که فهم جنسیت زمانی برای افراد بیشتر قابل درکه که خودشون رو در قالب هنر درک بکنن. یعنی فرد برای درک خودش از رسانه‌ای به نام هنر استفاده بکنه، خودش رو نقاشی بکنه در قالب رنگ‌ها. چرا؟ برای اینکه ما می‌خوایم با خانم باتلر اون تعاریف تک‌بعدی رو بشکنیم. چون جنسیت و وجود مرکب هست، هنر تنها رسانه و ابزاریه که مرکبه، چند بعدیه، چند رنگیه. بنابراین سوال اینجا اینه که یعنی جوابی که من بخوام بدم اینه که از اونجایی که ما در مبحث نشان شناسی و زبان شناسی امروز سعی میکنیم برای فهم و ادراک تعریف گریز باشیم، هنر، سینما، ادبیات، نقاشی، اینا رسانه های بهتری هن. هم برای توضیح هم برای ادراک. بنابراین این افراد هستن به صورت انقلابی دارن کارشون رو میکنن. مثلا خانم براکا خودش خیلی انقلابیه با این کانسپت چشم مرکبش.
شدن برای زن الان توی صحبتایی که کردیم، این که گفتیم که سرنوشت رو جنسیت تعیین نمیکنه و هویت جنسی تعیین نمیکنه و اینا، من احساس کردم قبل از همه اینا به اینم بپردازیم که حتی به فرض محال همه اینا، اصلا کلن زن به عنوان وجود مستقل باید اول پذیرفته بشه. چیزی که مثلا الان من احساس میکنم خیلی هنوز تو ایران از این نظر عقبیم. هنوز وقتی که صحبت میشه آقایون، یک سری از آقایون میخوان زن رو تعریف کنن از در رابطه با خودشون، به نسبت خودشون، با دیدگاه خودشون میخوان همش مثلا زن رو تعریف کنن، تو چارچوب بذارنش و اصلا هویت مستقل، وجود مستقل اینا براش قائل نیستن. فکر نمی کنی برجان قبل از همه اینا اول اینکه زن به صورت مستقل اعلام وجود بکنه چقدر اهمیت داره؟
فکر کنم، البته مرجان شما خودت که صاحب نظری، حالا فعلا ما داریم با هم گفتگو میکنیم، قطعا شما همه اینا رو خیلی بهتر از من میدونین. و ولی مسئله اینه که کانتکست هر جامعه در فهم مسئله جنسیت به نظر من خیلی مهمه. مشکل بزرگی که در ایران هست اینه که اگر فرض بکنیم که به صورت تاریخی جنس اول مرد بوده باشه، خود مرد فهم درستی از لیبرالیسم نداره. چون کانتکست وقتی بحث حقوق سیاسی میکنیم، فرد مستقل در برابر قانون به رسمیت شناخته بشه، داره حقوق سیاسی باشه، مرد این جامعه که حتی جنس اوله همچین فهم درستی از خودش و قانون گذار نداره. مردان این جامعه فهم نمی‌کنه، یعنی نمیدونم یا فرصت این بهشون داده نشده یا به خاطر خفقانه یا به خاطر اندیشه‌های حزبی، هویت‌های سازمانی که اجازه داده نشده این مفاهیم لیبرال رو خیلی درک بکنن. اونها حتی باید براشون شما توضیح بدی که یک فرد وقتی به دنیا میاد حقوق طبیعی ذاتی داره و بدون اینکه با دیگری کاری داشته باشه اون حقوق رو میبره در کتاب قانون می‌نویسه و کتاب قانون در برابر هر نهادی، من جمله دولت، من جمله خود نهاد قانون گذار، از حقوق و از حقوق آزادی‌های فردی و برابری سیاسی اجتماعی در واقع در از طرف اون فرد در برابر این نهادهای قدرت ازش مراقبت می‌کنه. ما باید همین رو برای مردها توضیح بدیم. بعد حالا راجع به خانم ها که میشه، این برمیگرده به این که دو تا کار داریم. یکی این که اول براشون تعریف بکنیم که این که شماها تا امروز خانم ها رو جنس دوم در نظر میگرفتین، این مبنای طبیعی و زیستی نداره. این ذهن شما هست که تصور کرده که زنان از شما پایین تر هستن و فرودست هستن. دو این که در یه لول هم باید براش توضیح بدیم که افراد در جامعه
باید برای حفظ حقوق فردی خودشون به کتاب قانون متوسل بشن. اینکه مردان این جامعه عموماً فهم از حقوق و آزادی‌های فردی ندارند سایه میندازه روی بحث فمینیسم. ما بارها در روم هامون شنیدیم، مرجان خودش هم شاهد بوده، که میان میگن که حقوق مردان هم ضایع میشه، یا زنان برای چی حقوق و برابری های سیاسی میخوان؟ اصلا درک نمیکنن که این یک کانسپت، این یک سبک زندگیه. بله که ما میتونستیم در غار بمونیم. اگر ما به جامعه اومدیم، اومدیم که خودمون رو در جامعه تحقق ببخشیم. خب حالا مردهای این جامعه از این باخبر نیستن و ما میایم جلوشون دو تا معادله میذاریم، میگیم اولا زن رو بپذیر به عنوان یک هویت برابر با خود، دو اینکه این حقوق سیاسی هم میخواد، حال اینکه اون اصلا نمیدونه حقوق سیاسی چی هست.
خیلی ممنون دوستان. اگر سوال، پرسش و کامنتی هست توی بهار چت باکس اسمتون رو و یا یه شماره بذارین که ادامه بدیم. من سوالی فعلا نمیبینم. من زری جون گفتن این گونه افراد شناخت در مورد فمینیسم نداره. اگر کسی سوالی نداره من یک سوال خیلی کوتاه از بهار جان بپرسم. با توجه به این المان ها و کانسپت هایی که در مورد بحث فمینیسم دادید، توی مخصوصا کانتکست ایران خواستم ببینم که خودت چجوری این قضیه رو ارزیابی میکنی. من حالا تو حوزه آموزش عالی این رو مقدار توی این سوال رو میپرسم. یکی از آرگومنت هایی که فمینیسم های اسلامی در مورد بحث انقلاب 57 مطرح میکنن اینه که انقلاب 57 باعث اتفاقا یه حالت توانمند شدن زنان ایرانی شد، به خاطر اینکه اون قشر از حالا طبقه خرده بورژوا یا طبقه پایین تر که در دوران زمان شاه شاید مارجینالایز شده بودن، توسط بحث به حال اسلامی شدن دانشگاه ها آزادی عملی بیشتر پیدا کردن و تونستن حالا با بحث حجاب وارد این فضاها بشن و این باعث توانمند سازیشون شد، که این به نظر من آرگومنت غلطی هست. اما این بحث به اینجا ما رو میرسونه که در مورد مشارکت اجتماعی زنان تو حوزه آموزش عالی، این اعدادی که اینها بر مبنای اون میخوان این آرگومنتشون رو به حال استوار بکنن، چجوری ما میتونیم این رو ریبات بکنیم؟ که برمیگره بحث ارتباط با مذهب و بحث توانمند شدن. مثلا نظر خودت در مورد شرایط ایران بدونم که تو چه حد فکر میکنی که عبور از مذهب بتونه کمک بکنه اتفاقا به بحث همین بازنگری در مورد مفاهیم جنسیتی تو ذهن مردان ایرانی و تو ذهن زنان ایرانی، یا فکر میکنی که هنوز ما به حال اون رسوبات مذهبی ما رو به حال تو بحث هویت و کانستراکشن هویت درگیر خواهند کرد؟
خب این خیلی جواب این ابدا که این سوال خودش خیلی پیچیده هست، برای اینکه به اون قسمت اول اون سوال میشه یک بله گفت ولی تا یک زمان، یعنی بله ولی تا یک زمان، یعنی مثلا شاید تا 10 سال ولی دیگه بیشترش نه. من یک کم با این موافقم که بله، این جدایی مدارس باعث شد که بعضی از خانواده های متعصب اجازه بدن که دخترانشون برن پیش برن، برای اینکه در واقع مورد انگ حداقل قرار نمی گرفتن. من به این بله میگم، چون چیزی که از نزدیک دیدم میگم، تا مثلا یک پروسه 10 ساله شاید هست، البته بعد از انقلاب فرهنگی باید اینو در نظر بگیریم، یعنی اون تلاطم ها نه. ولی راجع به مذهب من فکر نمی کنم که مذهب یعنی اسلام به ماه و اسلام رو مسلمانان ایران درک کرده باشن. بنابراین هر کسی از اسلام یک تفسیری که به درد خودش بخوره رو استفاده میکنه در ایران، برای اینکه هیچ وقت اجازه ندادن که قرآن همون جوری که هست خونده بشه، ادعیه همون جوری که هست خونده بشه. مثلا کدوم انسان سالمی اگر زیارت عاشورا رو بخونه مثلا درش نوشته پدر و مادرم فدات، این رو یک متن صوفیانه قلمداد میکنه؟ خب طبیعتاً آدم ها وحشت میکنن. این چه مذهبیه که آدم باید براش پدر و مادرش رو قربانی بکنه؟ یا خود قرآن. من فکر میکنم که ما اندیشه های صوفیانه رو به جای اسلام در ایران بیشتر داریم، ولی حالا الان افراد فکر میکنم یه موجی هم شروع شده خیلی وقته که دارن فاصله میگیرن از وقتی که فرصت کردن که به واقع اسلام رو بشناسن و در سیاست و در اجتماع اسلام رو درک کردن، دیگه داریم ازش گذر میکنیم. نمیدونم چی منتظرمونه در این خصوص، چون خیلی ها هستن که دیگه اسلام رو باور ندارن و ازش عبور کردن، ولی خانواده های مذهبی هستن که اسلام دست و پاشون رو نمیبنده به نظر من در ایران. انقدر جاه طلب هستن که ممکنه حتی پوشش هم داشته باشن ولی پیشرفت هم بکنن. من وفاداری خاصی در ایران به متن اسلام نمیبینم. بنابراین بیشتر هر کسی تفسیر خودش رو داره. نمیدونم. اسلام اونجوری که در کشورهای دیگه کار میکنه به نظر من در ایران کار نمیکنه. افراد خیلی سودجویانه. مضاف بر این که ما شیعه هم هستیم. یعنی این آموزش رو یاد دادن به افراد که تو میتونی به مصلحت روز استخراج بکنی، حکم صادر بکنی. من در بین مسلمانان این جاه طلبی رو در ایران دیدم و میبینیم. همین تا پیش از این که من از ایران بیام بیرون دیگه شما فاصله طبقاتی هم بین خانم هایی که مسلمان هستن، حالا به اون مفهوم، با خانم هایی که مسلمان نبودن میدیدین. یعنی دیگه روسری های ابریشم، کیف های مارکدار، خیلی هم به دوستان بد نمیذاره، مضاف بر اینکه رانتش هم میگیرن و میخورن. در دانشگاه ها میتونن راحت تر در مصاحبه ها وارد بشن. این دیگه عیانه دیگه. اگر شما خانمی باشی که محد از این رانت ها نمیتونی برخوردار بشی، ولی اونها که به حال التزام عملی به اسلام دارن از رانتش هم برخوردار میشن در ایران، ولی بقیه خانم ها هست میشن در ایران. من فکر میکنم از اون جهت که فعلا باعث رانت خاری میشه میمونه، ولی که یک نفر خیلی هم فمینیست سفت و سختی باشه.
ممنون، خیلی بحث پیچیده و چند لایه‌ای هستش. مرسی نایجا. شما هست
هومن جان، خودت نظری ندارید در رابطه با همین موضوع؟
والا من نظری که دارم در اتفاقا فهم کنم بهار خودش به این سمت خط داد بحث رو، اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که، و این تو بحث خصوصی سازی آموزش هم مطرح میشه، این که مذهب و جنسیت و نئولیبرالیسم توی ایران به شکل خیلی وحشیانه، حالا واژه جاه طلبی رو اشاره کرد، اینا همینطوری در حال اینترپلی هستن به نظر من و اصلا یه مجون خیلی عجیبی رو ایجاد کرده که خیلی اتفاقا هویت زدایی میکنه از خانم ها. حالا این مثال به حال فشن اسلامی که حالا به حال شما دیدین این مراسمی که برگزار میکنن و به چه شکل به حال بدریخت اینها با بحث سود خیلی قاطی شده، یک مثالی که میشه براش اشاره کرد اون بحث بدن رو که اشاره کرد چقدر مفهوم سنترالی هستش تو بحث فمینیسم و کانسپچوالیزیشن فمینیسم، اینه که یه خانومی که در ایران میاد و به هر حال پوششش رو به شکل حکومتی رعایت میکنه و این خانم میاد یه مقالاتش هم در مورد بحث توانمندسازی زنها مینویسه، من برام خیلی تعجب و زیر سوال هست که این شخص میتونه چنین ادعاهایی بکنه وقتی خودش پوششش رو خودش انتخاب نکرده یا خودش پوششش رو نمیتونه توجیه بکنه و خودش به پوشش دیگران احترام نمیذاره در داخل ایران. و به خاطر همین هستش که این بحث بدن حالا یه المان کانسپچوالایزیشن به حال فمینیسم هستش. به نظر من یک بحث خیلی پارادوکسیکالی رو بین کسانی که به فمینیسم اسلامی یا حالا به فمینیسم اصلاح طلبی تو ایران اعتقاد دارن به نظر من ایجاد میکنه. تو یه بحثش من دارم صحبت میکنم، به خاطر هم به نظر من حالا صحبتی که به حال من متوجه شدم و به نظر من صحبت درستی هستش، به نظر شخصی من بیشتر ضرر میزنه رو بحث هویت جنسیتی تو ایران مذهب تا نبودنش.
من در من میخوام اگه بهم اجازه بدی نایی جون به اون بحث میخوام یه چیزی اضافه کنم. ما همه میدونیم که نظام سلطه الزاماً نظام سلطه مثلا مرد به زن نیست. مسئله ما اینه که سوژگی و عاملیت توی کدوم این هاست. میدونی منظورم اینه که صرفاً این که یه نفر زنه در واقع نمیتونه همیشه طرف در واقع مظلوم یک رابطه قرار بگیره. ممکنه یک کسی فیمیل باشه ولی به لحاظ طبقاتی در جایگاهی قرار بگیره، به لحاظ طبقاتی از رانتی برخوردار بشه، از امتیازاتی برخوردار بشه به خاطر مردانی که ساپورتش میکنن، که خود این سلطه بکنه بر بقیه. چون ایران نظام اقتصادیش دیگه اقتصاد سالمی نیست، واقعا روابط انسان‌ها دیگه بردواره، خدماتیه. بنابراین افراد برای سروایو کردن یاد میگیرن که از ایدئولوژی اسلام به نفع خودشون استفاده بکنن، در بخش اقتصاد رانتش رو بخورن. در برای دانشگاه رفتن حتی متون فمینیستی رو بی نهایت عالی حفظ بکنن، مقاله هم بنویسن، کما اینکه ما چقدر دانش پژوه فلسفه و علوم سیاسی داریم، تمام فلسفه سیاسی رو حفظن ولی نتونستیم تو این 40 ساله یه حکومت فشل رو از پا دراریم. نه از پا نمیخواد در بیاریم، توضیحش بدیم. بنابراین همه چیز رو ابزاری نگاه کردن اتفاقا یکی از محتوای این شیعه‌گریه، همه چیز رو ابزار کردن و از اخلاق و انسانیت خالی کردن. آقا بین الان فعلا در جامعه ما خیلی باب.
در رابطه با اون صحبت اولیه بهار جان که گفتش به دلیل مذهبی شدن خانواده ها دخترها اومدن مدرسه، این یک نکته خیلی جالبی هست در اوایل انقلاب، کاملا درست هم هست و برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش ما در ایران تعداد دختران و پسران در دبستان مساوی شدن، 50% 50%. دلیلش هم این بود که مدارس خب جدا شد، قبلا هم جدا بود ولی خب دیگه این بار کاملا جدا شد، تفکیک جنسیتی و خب حجاب سر دختران رفت. خانواده ها فکر کردن خب چون یک کشور اسلامی و امنیت داره دختراشون رو فرستادن مدرسه، ولی تا یک حد، تا حد فقط دبستان، و گفتن که دخترها فقط باید در اون حدی سواد ریاضیات یاد بگیرن که بچه های خودشون رو بشمارن. به طور مثال یکی از آخوندها گفته بود. در نتیجه در دوران دبستان این کاملا درسته، 50% 50%، ولی وقتی که میرسه به دوره راهنمایی تعداد دخترها کمتر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه در روستاها دوره راهنمایی یا دوره دوم دبیرستان نداشت، دخترها خونه موندن و فقط در حد ابتدایی آموزش پیدا کردن، ولی پسرها تونستن شهرستان برن و تعداد پسرها بیشتر شد. در دوره دبیرستان بازم تعداد پسرها بیشتر از دخترها هست، به دلیل اینکه 16 سالگی به بالاست و ازدواج دخترها خیلی باب شده اون موقع از زمان جمهوری اسلامی تا به امروز. بعد وقتی میرسیم به دانشگاه میبینیم این کاملا برعکس میشه، یعنی دخترها تعدادشون تا 67% هم در دانشگاه ها میرسه و این دیگه متفاوته با اون دوران دبستان و دوران راهنمایی و دبیرستان. این بار دخترها از یک فرصتی که در جامعه ایجاد شده استفاده میکنن، چون لزوما نباید سر کار برن یا اینکه مثلا نباید سربازی برن، اینها از صندلی دانشگاه رو میگیرن و به خودشون متعلق میسازن صندلی دانشگاه رو. در نتیجه دوران دانشگاه دخترها خیلی بیشتر از پسرها شروع میکنن به تحصیل تا زمان احمدی نژاد. در زمان احمدی نژاد به دلیل موانعی که درست کردن تعداد دخترها رو آوردن پایین. این خودش یک بحث مفصلی در رابطه با آموزش دخترها و پسرها در دوران جمهوری اسلامی هست. ولی در از اون طرفش هم وقتی که نگاه میکنیم به مسئله مشارکت اقتصادی زنان، امروز فقط 14% از زنان کار میکنن رسماً، بازنشستگی میگیرن، تعطیلات میگیرن فلان، ولی وقتی که آمار داده میشه زنان در اقتصاد کشور یا اینکه اقتصاد خانوادگی و فردی میشن 43%. الان خیلی از زنان ما در جامعه کار میکنن. این به معنای این نیست که جمهوری اسلامی این امکان رو در اختیار اونا قرار داده، به معنای این هستش که یک پارادوکسی در اون جامعه وجود داشت و همه چی علیه زن بود، زنها تونستن استفاده بکنن از این فرصتهایی که تو جامعه بود، با قدرت تمام خودشون به دست گرفتن. نکته آخری که میخوام بگم این هستش که متاسفانه هومن جان شما اشاره کردید به فمینیست اسلامی، روشن فکران به اصطلاح پژوهشگر ما در خارج از کشور اصطلاح فمینیست اسلامی رو درست کردن، خودشون در داخل هم چیزی صحبتی نکرد. فمینیست اسلامی اصلا یک اصطلاح کاملا غلط، کسی که فمینیست نمیتونه اسلامی باشه، مگر اینکه بگید مسلمانان فمینیست، اون عیب نداره کسی مسلمان باشه ولی بتونه فمینیست باشه، ولی فمینیسم اسلامی اصلا نداریم و بسیار اصطلاح غلطی هم هست که متاسفانه روشنفکران ما همیشه در بخش‌های تاریخ نقش منفی در رشد و تحول در جامعه ایفا کردن، در این زمینه هم نقش مثبتی ایفا نکرد.
خیلی ممنون. دوستان از دوستانی که مرسی نا جان، توضیحتون کاملا کامل بودش و به حال مکمل صحبت های بابا جان. از دوستانی که فرصت سوال کردن یا کامنت دادن ندادن، خانم زری، نازیلا و نسرین، با توجه به اینکه بابا جان هم در خدمت این خدمتش هستیم، اگر سوال و کامنتی دارید.
ببخشید من فقط یه نکته رو اضافه بکنم. من فکر نمی کنم که کار کردن همین تعداد خانوم در واقع به معنی این باشه که زنان از یک سری فرصت استفاده کردن برای پیشرفت خودشون. اون عده‌ای از زنان که واقعا برای بقا مسئله دارن، من اسم این نمیذارم کار کردن، بیشتر دارن ببخشید جون میکنن. حداقل چیزی که من دیدم، چندین کار مختلف، کارهایی بدون امنیت شغلی، کارهایی که حتی کفاف نمیده، شما نمیتونی آیندت رو روی اون کار بنا بکنی. بنابراین تعدادی از زنانی که مشغول به کار هستن، که من فکر میکنم خیلی هم زیاده تعدادشون، ولی آمار درست ندارم، اصلا این حوزه تخصص من نیست، اگرم صحبتی بکنم موثق نیست، ولی مجبور هستن که کار بکنن، ولی اصلا شرایط شغلی براشون فکر نمی کنم که مناسب باشه، آینده ای داشته باشن، بتونن از پس هزینه هاشون بر بیان. بنابراین این استفاده از فرصت نیست، این تن دادن به یک اجباره. برای اینکه زمانی که یه نفر کار میکنه، میتونه از سود حاصل از اون کار هم زندگیش رو سرسامون بده، هم روی خودش سرمایه گذاری بکنه، نه اینکه تمام خودش رو خرج بکنه فقط برای اینکه میخواد از پس، یعنی در واقع فقط سروایو میکنه، تمام روز رو کار میکنه که صرفا بتونه یک چطور بگم درآمد بسیار پایه با هزاران بدهکاری داشته باشه که فقط زنده بمونه، یعنی که بتونه روی خودش سرمایه گذاری بکنه، نه از امکانات بهداشتی پزشکی بتونه استفاده بکنه، چیزی که حالا من فکر میکنم که به واقع توی ایران داره اتفاق
میفته. از بهار جان خیلی مباحث بهار پایه‌ای و فاندیشنالی رو مطرح کردم. بچه‌ها می‌خواستم ازش بپرسم، چون بهار داره ضبط میشه، با توجه به برنامه‌ریزی که خودش کرده برای ادامه این مبحث، خودت چه مباحث دیگه ای رو، چند جلسه دیگه فکر می‌کنی که لازم هست، و آیا منبعی رو حالا به فارسی یا انگلیسی یا هر زبانی پیشنهاد میکنیم برای کسیم که به حال دنبال خواهیم کرد؟
من فکر میکنم که چون مطالعات جنسیت و فمینیزم به حال ادبیات گسترده‌ای داره، یعنی هی دونه دونه، من فکر میکنم که مثلا ما باید بشینیم این متون رو بخونیم تیکه تیکه. مثلا میگم الان من خودم خیلی درگیر مفهوم آلودگی کریستوا هستم، خیلی خوشم میاد ازش، ولی این رو توضیح دادن واقعا میطلبه که یک کسی روش کار بکنه برای همه فهم کردن این مفهوم در خصوص زنان و کار کردن این مفهوم در جامعه. فکر میکنم که مفاهیم فمینیستی رو کسانی که فعالش هستن، به حال خود من، واقعا باید بشینیم دونه دونه حداقل اینا رو پردازش بکنیم، قابل فهم بکنیم و قابل ارائه بکنیم. کمبودش در جامعه زنان واقعا داره حس میشه و دیگه واقعا خودش داره تبدیل میشه به یک سد. نبودن این مفاهیم، در دسترس نبودنشون برای جامعه زنان واقعا دیگه یک آسیب. صرفا اونایی به این فهم میرسن که زبان انگلیسی بلدن یا خیلی اهل مطالعه آکادمیک هستن. خیلی این در خصوص تمام زنان جامعه، علل خصوص که فقر زنان اتفاقا در ایران چون ساختاری تکنیکیه، عاملیت زنان فقیر به نظر من برمیگرده به اینکه بدونن که جایگاهشون در جامعه بیش از اون که از طرف خودشون در واقع اونطور که فکر بهشون القا میشه که تو کم کاری کردی، تو نتونستی در حیطه رقابت بالا بیای، متوجه بشن که این ساختاریه.
مومن جان، نسرین هست. من فقط یه مطلبی رو که بهار عزیز اشاره کردن و در پی صحبتهای ناهید جان بودش، که ناهید جان گفتن که فرصتها رو زنان ایران خیلی، نمیدونم آیا حالا دارم نقل به مضمون میکنم، که در واقع زنان ایرانی فرصتها رو سعی میکنن که برای خودشون در واقع به دست بیارن، و بهار هم نظرشون این بود که در واقع دارن به واقع به خاطر بقاشون دارن این تلاش رو میکنن و این چیزی نیست که بخوان خودشون رو ارتقا بدن. درست میگم بهار جان؟
کاملا بلکه ساختار، ببینی اصلا ما اولا منم بهتون درود میگم، ما اصلا ساختار اقتصادی سالمی نداریم که کسی مثلا ما زن کارآفرین یعنی طرف بیاد یه دوره‌ای روی یه فنی اصلا کاری هم به ایده پردازی و دانشگاه یه فنی رو روش کار بکنه، بعد بیاد مثلا بعد 20 سال تجربه خودش رو در قالب کتاب بنویسه کارآفرین بشه، اصلا از این امکانات نداریم، یعنی به واقع نداریم.
آها، این که چون این برداشت برای من مهم بود که این رو بدونم. ببینید این که ما امکانات نداریم یه بحثه توی ایران برای زنا که از هر من شمس نداریم، یعنی مشخص که همه ما هم میدونیم که یعنی واقعا امکانات رو آوردن در حد صفر. به هر حال جامعه اسلامیه دیگه، همین اتفاق داره برای افغانستان میفته، برای تمام جوامع اسلامی با زنان چنین میکنن. ولی این که زنای ایرانی، حالا حتی الان زنای افغانی خوشبختانه، ولی این که زنهای ایرانی، این نظر منه و با ناهی جان موافقم از این جهت، من میگم که این که یک عده از زنها واقعا مجبورن برای بقای خودشون بجنگن، اون کاملا حرف شما درسته، ولی اینکه یه عده از زنا میان از فرصت‌ها از کمترین فرصت‌ها استفاده می‌کنن، حالا اینکه بتونن از اون فرصت در نهایت سودی ببرن که حالا از لحاظ اقتصادی یا من نمیگم از لحاظ معنوی به اصطلاح 100% سود میبرن، ولی اینکه از لحاظ اقتصادی سود ببرن، اون واقعا اون چیزیه که توی جامعه حتی ما برای مردها هم نمیتونیم بگیم که کاملا این قضیه رو داریم. یعنی خیلی الان خب پسرای ما هستن، مردا توی ایران، آقایون پسرها تا دکترا میخونن شغل پیدا نمیکنن، این شامل آقایون هم حتی میشه، اون دیگه اون بیمار بودن در واقع نهادهای جامعه است که از دولت گرفته تا مثلا اقتصاد جامعه و خیلی چیزهای دیگه که راه ها رو بسته. ولی اینکه زنها خودشون تمام انرژیشون رو گذاشتن و میخوان از فرصت ها استفاده کنن، این یه قضیه فرهنگی، یعنی زنای ایرانی اون به اون درجه از رشد فکری رسیدن که حتی در یک روستا زندگی میکنه ولی تمام هم متلاشش رو میذاره برای اینکه ببینه آیا میتونه توی اون محدوده خودش، توی مثلا دانشگاهش، نزدیکترین شهر خودش، یک موقعیت تحصیلی برای خودش پیدا کنه. این زنهای ایران دارن این کار رو میکنن، یعنی میگم چون من خیلی میگم از ابتدای بحث نبودم، فقط این دوتا چهارچوب بحث رو از ناهید عزیز و بهار عزیز دارم پیگیری میکنم که زنهای ایرانی دقیقا ناهید جان درست میگیره، دارن فرصت ها رو میقاپن. اینکه جامعه بهشون فرصت نمیده که خودشون رو بروز بدن اون یه بحث دیگه است، ولی اینکه اونها به این میزان از هوشیاری و دقت رسیدن که باید این کارو بکنن، اون به نظر من یک در واقع یک انقلاب فرهنگیه که حالا البته خیلی سال هاست که زنهای ایرانی به این نقطه رسیدن ولی داره رشد میکنه، یعنی میگم توی روستاها هم ما اینو میبینیم. ولی خب از اون بعدی که شما میگین که بله متاسفانه به خاطر مشکلات خب بعضیا مجبورن که بیش از آنچه که تلاش میکنن، کمتر از آنچه که تلاش میکنن بتونن مثلا حالا از لحاظ اقتصادی یا حتی از لحاظ فرهنگی و معنوی بخوان ارتقا پیدا کنن. من فقط همین مطلب رو خواستم بگم و ممنون از بحثتون و اینکه شنیدید منو.
ممنون از دوستانتون. من فقط یه توضیح بدم شاید حل بشه مسئله. نسرین جان در مورد آموزش با رفتن به دانشگاه به اعتقاد من دقیقا اون فرصتی بود که زنها استفاده کردن، چون پسرها نمیتونستن به شکلی و خانواده ها دوست داشتن دخترشون برن دانشگاه درس بخونن، دختر از این فرصت استفاده کردن. ولی در زمینه اقتصادی یک بخش کوچیکش باز هم دنبال اون فرصتن، ولی بخش بزرگش بهار درست میگه، بخش بزرگش برای اینکه زندگیشون رو به چرخونن میرن کار میکنن. به نظرم این احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به فکت ها و به اصطلاح مصاحبه داره، مصاحبه های علمی که ببینیم که واقعا هر کدوم به چه دلیلی رفتن
و یه آمارگیری علمی. بله، که آمارگیری. فکر نمی کنم توی جمهوری اسلامی اصلا فرصت این آمارگیری ها رو فعلا پیدا بکنیم.
بله،
ممنون از توضیحاتتون.
ممنون از شما.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. من تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه صوفی توی با هم میشنویم.
تگر دغل منم، ای حس خوش یمن غزل، آواز مبتذل منم. جای تو رو چشم همه است، افتاده از چشم